ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش روسیه در تهاجم علیه اوکراین به شهرهای بیشتری در این کشور حمله کرد. رئیس جمهوری اوکراین میگوید 16 کودک روز دوشنبه توسط نیروهای پوتین کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از روسیه آمریکا را مقصر وضعیت فعلی اوکراین معرفی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. گزارش‌ها حاکی است که شهر خرسون در جنوب اوکراین به طور کامل به محاصره نیروهای روسیه درآمده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار این شهر نوشته که نیروهای روسیه در خروجی شهر مقرهای بازرسی ایجاد کردند. ایگور کولیاخویف با تأکید بر اینکه خرسون متعلق به اوکراین بوده و خواهد ماند، از مردم خواست که در ساعات منع رفت و آمد در خانه‌های خود بمانند. از سوی دیگر حملات نیروهای روسیه به خارکیف و کیف هم در تمام طول شبانه روز گذشته ادامه یافته است. شهردار خارکیف گفته است که ارتش روسیه نیروگاه برق این شهر را منفجر کرده و مشکلاتی در تأمین برق و آب ایجاد شده است. در همین حال بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسی به سمت پایتخت اوکراین همچنان در حال پیشروی هستند. حملات روس‌ها به شهر خارکیف روز دوشنبه دست کم 11 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بامداد 5 اسفند فرمان حمله تمام عیار به خاک اوکراین را صادر کرد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه در یک سخنرانی مجازی در پارلمان اروپا با استقبال از حمایت اتحادیه اروپا از این کشور در جریان تهاجم روسیه گفت پوتین ادعا می‌کند برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی اوکراین حمله کرده، اما نیروهایش فقط در روز دوشنبه 16 کودک را کشتند. او در این سخنرانی که با تشویق اعضای پارلمان همراه بود بار دیگر خواستار عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شد و از مقام‌های این اتحادیه خواست نشان دهند که در کنار مردم این کشور هستند و اوکراین تنها نخواهد ماند. در مقابل در جریان پخش سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو، بسیاری از دیپلمات‌های غربی در اقدامی اعتراضی سالن محل نشست را ترک کردند. آقای لاوروف قرار بود در نشست ژنو حضور داشته باشد، اما در پی تحریم‌های جدید علیه روسیه که پروازهای هواپیماهای این کشور در آسمان اتحادیه اروپا را غیر ممکن کرده، او مجبور شد پیامی ضبط شده برای این نشست ارسال کند. در این حال کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل تخمین زده که تاکنون 1 میلیون نفر بر اثر تهاجم روسیه در اوکراین آواره شدند. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای روز سه‌شنبه در نخستین اظهار نظر رسمی درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت اوکراین به توصیف او قربانی سیاست بحرانسازی آمریکاست. آقای خامنه ای با توصیف دولت آمریکا به عنوان یک رژیم مافیایی این کشور را متهم کرد که به گفته او از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تغذیه می کند.
امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند.
آقای خامنه ای در سخنرانی خود هیچ اشاره‌ای به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نکرد. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ایران خواستار توقف جنگ است، دولت آمریکا را متهم کرد با دخالت در اوکراین و آنچه حرکت مخملی و کودتای رنگی در این کشور نامید، وضعیت را به این نقطه رسانده است. پیش از این برخی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی اقدام روسیه برای حمله به اوکراین را مقابله با یک جانبه گرایی غرب و گسترش ناتو خوانده بودند. در خبر دیگر، شرکت بزرگ نفتی شل هم اعلام کرد تمامی همکاری‌های خود با شرکت روسیه گازپروم از جمله پروژه نورد استریم 2 و ساخالین 2 را متوقف می‌کند. پیش از این شرکت بریتیش پترولیوم هم اعلام کرده بود که از سهام 20% خود در شرکت روس نفت خارج می‌شود. این اقدام زیانی 25 میلیارد دلاری را برای شرکت روس نفت به بار خواهد آورد. و اما در ادامه دعوت میکنم شنونده یک گفتگوی ویژه باشید با مادر فرزاد انصاری فر از قربانیان سرکوب اعتراضات آبان 98 که برای نخستین بار با رادیو فردا گفتگو کرده. این گفتگو را همکارم فرشته غازی انجام داده است.
مریم بهترپور، مادر فرزاد انصاری فر، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 با شکستن سکوت خود در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خانواده او به شدت تحت فشار هستند که دست از دادخواهی بردارند و سکوت کنند. امین انصاری‌فر و آرمان انصاری‌فر، پدر و برادر فرزاد، 29 بهمن و اول اسفند بازداشت شدند. امین انصاری‌فر در دادگاه بین المللی مردمی آبان که برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در آبان 98 برگزار شد، به عنوان یکی از شاهدان درباره کشته شدن پسرش شهادت داده بود. همزمان فرزانه انصاری‌فر، خواهر فرزاد، به دلیل دادخواهی به 4.5 سال حبس محکوم شده است. او در تیر 1399 هم در جریان اعتراض‌های بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. با مریم بهترپور، مادر فرزاد انصاری‌فر در ایران، من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم بشنوید.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
الان وضعیت پدر و برادر فرزاد به چه شکلی هست؟ آخرین خبری که ازشون دارید چی هست؟ در چه شرایطی هستن؟
نمیدونم به خدا. پسرم مثلا سر کار بود، دست کار میکرد، بعد از کار که تمام کرد اومد بیاد خونه، بعد علیکی تیر زدن کشتنش اینا، بعد پسرم چه کشتن، بعد خونه دخترم آتیش زدن، ماشینش آتیش زدن، خونش آتیش زدن، بعد من خیلی ایمان اذیتی کنن اینا. بعد هم دوباره اومد، دوباره آقای پسر شوهرم و پسرم زندان کردن، دختره مثلا اومدن استش حکم بریدن که زندانش کنن اینا. این مسئله هست. والا خونه کرایه ام، صابونه هر روز میای بیرون بزنه بیرون اینا. خیلی من هم رفته ام، آشفته ام اینا.
کسایی که اذیت میکنن چه کسانی هستن؟
اینا همین نمیدونم، مامورای همین دادگاه، مامورای همین این اطلاعات.
الان وضعیت پدر فرزاد، همسر شما و پسرتون آرمان چه جوریه؟ میدونم که خانواده پیگیری کردن، چه پاسخی دادن به شما؟
نمیدونم به خدا، همین ماه الان داشتن همه کریم دادگان داد بزنیم با خاطر که پسرمون رو کشتونه. بعد دوباره مثلا ای بدبخت مریض کمرش هم شکسته، مخصوصا مریض حال اعصاب نداره، روی روانی هم نداره. بعد پسرم هم الان مثلا داخله، الان مثلا ای چند مدت به خاطر هم پسرم که کشته و پسرم هم خوشم ناراحتی اعصاب درست شده، بعد دوباره الان اومد زندان انداختن. چه خیلی مثلا زندگی ما من هم رختنه و اصلا حتی مثلا مایر موضوع مثلا مسئله توهین موی کنن، زبابی هم زباب درست حسابی هم قبول نمیدن، مثلا الکیگون که آزادشون کنیم آزادشو هم نمی کنن و اونا هم منتظرن که آزاد بشن، آزادشو هم نمی کنن. نمیدونن مثلا اگه کسی مثلا حرف بزنی تا مثلا رسانه کنی تا چیزی زندان تو دوباره زندان تو میاندازیم اینا. الان به خدا خودم هم مریضم، کسی نیستی که مثلا سرپرست ما بود، کسی نیستی که مثلا دفاع ما کنه.
خانم انصاری فر، همزمان برای فرزانه هم حکم 4.5 سال زندان دادن، گفتید خونش رو آتیش زدن، ماشینش رو آتیش زدن، قبلا خودش رو بارها بازجویی کردن، الان هم این حکم صادر کرد.
به خاطر هم دادخواه برادرش بود، حتی همه دادخواه برادرش بود که مثلا فقط گفت برادرم بیر مثلا علی چی کشتن اینا، ما که هیچ نه زدن قلا بودیم، نه مثلا کاری، اصلا نمیدونستم این حرفا ایستی، نمیدونستم سیاست چیه و علیکی اومدن پسرمون کشتن. ما اصلا به خاطر پسرمون داغ داریم، نه اصلا کاری به مثلا زدن خلابی داشتیم و کاری به ایسیل داشتیم، با خدا ما اصلا علی حرفا نبودیم اینا، پسرمون تو لاج خودمون بود.
الان که پدر و برادر فرزاد زندان هستن، برای فرزانه این حکم رو دادن و میدونم که بسیار تحت فشار هستید، الان شما چه حرفی دارید؟
نمیدونم، حتی میگم که فقط اینا آزاد بشن، این خدمان اذیت نکنن ده. حالا که ما چی داریم، مثلا پسر مده کشتن، خانوادمون هم میدونن که دست شراعتی امینا، حالا که خوش خودش مریض حال پلاتین هم تو کمرشه، کمرش شسته به خاطر همون زبهه زنگشو، به خاطر همین که مثلا سالهایی که به خدا ما هم به خاطر که شیمیایی تو سرش بیر، بعد پلاتین تو کمرشه، اصلا به خاطر همین که مثلا روش حواس خودشن نلاس از سالهایی که مثلا زانباز وابیده بیر، تمام زندگیمون هم تلف کرد، به خاطر مثلا هوش حواس خودشان نداشت اینا. بعد ما خیلی مثلا سالهایی که اذیت به خاطر همی اذیت این تیشینا پیش ای آقا به خاطر هم جبه زنج مضروبی اینا. بعد حالا نمیدونم به خدا حالا یه کاری کنن که بگن آزاد بشه، این خط اذیت ما نکنن اینا.
خواسته خانواده شما در واقع هم همسرتون، هم پسرتون آرمان، هم شما و هم فرزانه که الان این حکمو گرفته، دادخواهی در رابطه با فرزاد هست، درسته؟ گفتید که شما
بله.
کار دیگه ای نداشتید بله. و داغ دارید. در واقع این کارها، اتفاقهایی که افتاده براتون، زندان و حکم زندان برای فرزانه و بقیه، اینها به خاطر دادخواهی هست، درسته؟ یعنی این پاسخی هست که به دادخواهی خانواده شما دادن؟
بله، مثلا من الان سواد درست حسابی ندارم اینا. دادخواهم که دخترم زندان نکنن، دخترم که زدن قلاب نیست، فقط دادخواهی برادرش بود اینا. بس گفت که به خاطر سی برادر ما کشتن اینا. خودم الان خونه کرایه هستیم و بعد مثلا پول نداریم که مثلا دوباره بریم پول پیش بدیم که مثلا که الان مثلا گفتیم که ای آقا بیا بیرون برامون ولی کاری بکنه، سرپرستمونه بالاخره یه کاری برامو کنه.
یعنی خونه شما اجاره ای هست و الان آقای انصاری
بله،
که زندان خونم... هستن، منبع بله. درآمد شما در واقع قطع شده، درسته؟
بله، من نمیدونم چه کار کنم.
خانم انصاری فر، بذارید از خود شما بپرسم. حالا از پدر و برادر و خواهر فرزاد پرسیدم، شما مادر فرزاد هستید، شما پسرتون رو وقتی اون روز
بله.
کشتن، به شما چی گذشت؟ شما تا الان اصلا حرف نزدید، به خود شما چی گذشت و بعد که این اتفاقا، این زندانها و فشارها و بازداشتها هست، خود شما حالتون چطوره؟ وضعیت شما چطوره؟
وضعیت من به خدا الان نمیدونم چی کار کنم، به خاطر پسرام اصلا ذهن و هوشم از دست دادمه و مریض حالم، خیلی چی کار کنم، افسرده ام به خاطر پسرام اینا که علی چی پسر ما کشتن.
الان خواستهشون از خانواده شما چیه؟ این مامورای امنیتی کسانی که بازداشت کردن پدر و برادر فرزاد و حکم برا فرزانه دادن، اونا از خانواده شما چی میخوان؟
از اینا فقط بود دادخواه نشید، دادخواه مثلا به خاطر پسر تو اصلا حرف نزنید، فقط نباید حرف شما حرف بزنید یا مثلا تو نمیدونم صداتون نوید نه یا بالا.
و این چیزی که خانواده شما نمیتونه بپذیره، درسته؟
بله، همین جوره. ما چون داغ داریم نمیتونیم چه کار کنم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما وزارت امور خارجه ایران از اسکان 300 تن از دانشجویان ایرانی مقیم اوکراین در ورشو پایتخت لهستان خبر داد. همزمان گزارش حاکی از انتقال 100 تن از لهستان به ایران هست. این اخبار پس از آن اعلام شد که گزارش های متعددی از گرفتاری ایرانیان مقیم اوکراین، به ویژه دانشجویان و انفعال وزارت خارجه ایران، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
به قول بزرگی میگفت که به قول معروف خرس و باهاش هیچ وقت نمیان به جنگن، میگیرن میکننش داخل قفس. حضورتون که عرض کنم پوتین تو دامی که واسش پهن کردن گرفتار شد و با این وضعیت که من دارم میرم بعد 5 روز نتونست کیف رو اشغال کنه، به نظرم همون ضربان نظر دوست ما که میگه خرس رو میکنن دو قفص کردن شو قفص، بعدش هم به امید خدا نامه ایرانه.
پوتین هم به سرنوشت صدام دچار شد. عاقبت کسانی که در قرن 21 مایل به کشورگشایی هستن جز این نیست. به زودی سرنوشت سید علی و بشار هم روشن خواهد شد. بهاران خجسته باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما میکنیم.